برای اینکه یک کتاب در حوزه کودک رو به شما معرفی بکنه در بخش کتاب بازی.
یعنی کتاب خریدم در مورد هوش و خلاقیت بود.
خیلی کتاب های اینجا قشنگ.
مشکل کتاب میخوام کتاب
کتاب چگونه دنیا رو متحد کنیم که در مورد فلسفه برای کودکان نه که خیلی
بعدش مثلا ریاضی داشت دیگه.
من به الکترونیک علاقه دارم. کتابه
کتابی که برای مثلا برای درست دادنش مثلا برای درست مثلاش خوب باشه.
نماش که کتاب اومدم
کتاب میخرم و این چیزا.
کتاب بازی.
پسر جان دوباره سلام، در خدمت.
سلام مجدد خدمت شما خانم لوسانی مهربون و تمام بینندگان و شنوندگان. امروز اومدم با یه قصه خیلی جالب، اسمش هست قلموی سحرآمیز. نویسنده این داستان آقای محمد بیاتی هست و انتشارات کلبه این کتاب رو برای گروه سنی کودک و نوجوان منتشر کرده. و اما بریم سراغ داستان قلموی سحرآمیز. مریم دختر کوچیک داستان ما عاشق نقاشی بود، اما خانواده اون به خاطر مشکلاتی نمیتونستن برای اون مداد خودکار بخرن. واسه همین هم مریم همیشه با یه تیکه چوب روی مسطح نقاشی میکشید. روزی از روزهای خدا پیرزنی مهربون مریم رو در حال نقاشی با چوب شوی مسطح دید. پیرزن به سمت اون رفت و به مریم گفت سلام عزیزم، بیا این قلم و کاغذ ها رو بگیر مال تو. مریم که انگار با این هدیه دنیا رو بهش داده بودن با لبخندی به پیرزن گفت خیلی ممنون. مریم انگار از خوشحالی داشت بال در می آورد. به خودش گفت خب چی بکشم؟ یه خورده دور اطرافش رو نگاه کرد و چشمش خورد به اردکی که داشت روی موج‌های دریا شنا می‌کرد. با دیدن اردک باز به خودش گفت خیلی خوبه، یه اردک می‌کشم. همین کار رو هم کرد. اما یه دفعه اردک از کاغذ بیرون پرید و به طرف دریا پرواز کرد. مریم که خوشحالیش چند برابر شده بود بلند فریاد کشید خدای شکرت، این قلمو سحرآمیزه. مریم که دختر خیلی خیلی مهربونی بود از قدرت جادویی قلموی نقاشیش استفاده کرد و برای همه اهالی روستا نقاشی کشید. اون برای کشاورز همسایه‌شون نگاه، برای معلم مهربونشون مداد و برای همه بچه‌های روستا و دوستاش کلی اسباب بازی کشید. همه چی داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه پادشاه شهر از ماجرای قلموی سحرآمیز مریم با خبر شد و سربازی رو فرستاد تا مریم و قلموی سحرآمیزش رو پیدا کنه. سرباز هم بعد از پیدا کردن مریم بهش گفت با من بیا دختر جون، پادشاه میخواد تا براش پول نقاشی کنه. مریم هم به سرباز گفت ولی اون که ثروتمنده، من و قلمون فقط واسه آدمای فقیر نقاشی میکشیم. اما سرباز بدجنس مریم رو به زور بردش پیش پادشاه. پادشاه که داستان رو از زبون سرباز شنید سر مریم فریاد بلند کشید و گفت زود پیش واسه من درختی بکش که روی همه شاخه هاش پر از پول باشه. مریم با تمام شجاعتی که از پدر و مادر و مردم روستاش یاد گرفته بود حرف پادشاه رو گوش نکرد و پادشاه هم اون رو زندانی کرد. اما مریم سری یک کلید برای باز کردن در و یه اسب برای فرار کردن کشید و از اونجا فرار کرد. پادشاه وقتی متوجه این اتفاق شد شروع کرد به تعقیب مریم. مریم هم وقتی دید پادشاه داره به دنبالش میاد با همون قلمو چاله بزرگی کشید و پادشاه هم با تمام سرعت تلپی توی چاله افتاد. بعد از اون اتفاق و راحت شدن مریم و بقیه روستا از ظلم و ستم پادشاه زورگو، مریم قسم خورد که از قلموی سحرآمیزش فقط و فقط واسه کمک به آدم های استفاده کنه که خیلی خیلی به کمک نیاز دارن. قصه ما به سر رسید اما کلاغه به خونش نرسید.
خیلی ممنونم پسر جان، ممنون از انتخابهای خوبت، انتخابهای درسته. تو همه این کتابا رو خودت هم میخونی دیگه؟
بله.
میخونی و بعد گزیدش رو انتخاب میکنی و معرفی میکنی. خیلی ممنون، تا فردا باهات خداحافظی میکنم عزیز دلم. شنونده و بینندگان خوب شبکه اینترنتی کتاب، حتما میدونید که این برنامه با حمایت و همراهی رایتل پخش میشه. جهت بهره‌مندی از طرح‌های متنوع سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری رایتل همراه با پیشنهادهای ویژه میتونید به غرفه‌های رایتل در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مراجعه بکنید. رایتل با بهترین قیمت و کیفیت در غرفه‌هاش منتظر شما هست. اولین رسانه تخصصی کتاب و کتابخوانی در ایران و جهان، تلویزیون اینترنتی کتاب. میتونید پخش زنده برنامه‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و البته صدها برنامه جذاب درباره کتاب و کتابخوانی را از نشانی kitab.tv دنبال کنید. ما با ویژه برنامه کتابی شو هر روز از ساعت 14:30 تا 16 همراه شما هست. به خانواده 1,000,000 نفری شبکه کتاب بپیوندید. صدای ما رو هر روز از ساعت 14:30 تا 16 از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب میشنوید از طریق رادیو گفتگو و شبکه اینترنتی کتاب. اینجا کتاب حرف اول رو میزنه. ما با شما از کتاب میگیم و میشنویم. اینجا ویژه برنامه کتابی شو هست. با بخش های مختلف رسیدیم به بخش رو در رو.
یه سری میگن کتاب گرونه. بله گرونه. خیلی ها میگن صنعت چاپ و نشر مشکلات خاص خودشو داره. بله کیه که منکر بشه؟ منتها حرف من اینه که اینها نباید از اهمیت این بزرگترین رویداد فرهنگی ایران و حتی شاید منطقه
کم بکنه.
خرید کتاب
رو تبدیلش کنیم به یک فرایندی که در کنارش مثلا تفریح هم قراره بکنیم. بریم کتاب فروشی های خوب سر بزنیم و واقعا کتابمون رو از کتاب فروشی خوب خریداری بکنیم اگر قراره نسخه فیزیکی بگیریم.
در رو.
در بخش رو در رو امروز در خدمت جناب آقای نادر سهرابی از کارشناسان کتاب هستیم و قراره درباره جوایز مختلف ادبی صحبت بکنیم. آقای سهرابی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، خیلی ممنونم از دعوتتون، در خدمتم.
متشکرم. ما تعداد بسیار زیادی جشنواره با موضوع کتاب داریم که اینها جایزه های مختلفی دارن، حالا مثل جایزه جلال جایزه های مختلف که وجود داره و طبیعتاً در واقع نویسندگان و شاعران علاقمندند که در این جوایز ادبی که شرکت میکنن دیده بشن و ممکنه که به هر حال باعث فروش بیشتر کتابشون هم بشه. سوال من به صورت مشخص اینه که آیا اصلا جوایز ادبی در کشور ما معیار خوبی برای انتخاب کتابهای خوب هست؟
خب واقعیتش اینه که معمولا وقتی در مورد جوایز ادبی صحبت میکنم بیشتر در مورد جوایز خارجی ادبی صحبت میکنم. خب معروفترینشون جایزه نوبله. جایزه نوبل یه جایزه ایه که آقای آلفرد نوبل مخترع و فیزیکدان سوئدی پایه‌گذاری کرده. الان تحت نظر پادشاهی سوئد مثلا جایزه هاشو میده، هر سال یه سالانه برگزار میکنه و اینها، ولی یه سری معیار داره. این معیارا چیان؟ یکی از مهمترین معیارها اینه که کتاب انگلیسی باشه یا به زبان انگلیسی ترجمه شده باشه. این چه معیاریه؟ میدونید انگار که همه تاریخ ادبیات و همه جهان ادبیات رو در نظر نمیگیره. و یه نکته ای داره دیگه، در واقع جوایز بیشترشون روی وصیت‌نامه یه نفر معیار بندی میشن. مثلا آقای نوبل یه وصیت‌نامه‌ای داره، گفته که به اینا جایزه بدید و بعد سال به سال هر بار که اعضای آکادمی نوبل عوض میشن ترجمه شون از اون کلمه تعویض میشه. آره متفاوت میشه. مثلا یه بار میگن که کتابهای ایدئال، کتابهایی با مفاهیم حقوق بشری، معلوم نیستش که این ترجمه ها چطوری انجام میشه. و نکات بسیاری داره. مثلا شما فکر میکنید که سرکار خانم لواسانی فکر میکنید تولستوی این جایزه رو گرفته یا نه؟
نه،
جیمز جویس این جایزه رو نگرفته، مارسل پروست این جایزه رو نگرفته.
بسیار مثل اسکار میمونه دیگه. یعنی شما ببینید ما خیلی از حالا نولان امسال تازه گرفت، وگرنه در تمام این سالها نولان اسکار
خیلی
نگرفته.
خیلی وقتا خیلی از بهترین یه چیزی بهتون بگم، مثلا سالی که خوشه های خشم میره اسکار، همزمان باش ربکای هیچکاک هم میره اسکار که یه کار اقتباسی از کتاب دافن دوموریه و جایزه رو میدن به خوشه های خشم. بله. بعد تو همه بخش هم نامزد میشه. خیلی ها نگرفت، چخوف نگرفته جایزه نوبل ادبیاتو. اینو خیلی بهش انتقاد کردن. یه آقایی هست، یه آقای هندی هست، من شرمندم به خدا، خیلی اسمش سخته، یعنی یا باید زیرنویس کنیم یا باید بعدم بگم.
خوبه شما
میگه که نه من هم نمی‌دونم، یعنی خیلی چیز عجیبیه، حتی اصلا به زبان فارسی معادل نداره. میگه که یعنی به وجه سیاسی اشاره میکنه، خیلی این اعتراض پیچیده توی جهان. میگه که انگار جایزه نوبل یه جایزه در واقع کتاب ادبیات نوبل یه جایزه صلح نوبل در لباس کتاب در لباس جایزه نوبل ادبیات، انگار که هر کسی که در واقع کاندید جایزه باشه و سلیقه سیاسیش با سلیقه سیاسی اعضای آکادمی نوبل جور در نیاد بهش جایزه نمیدن. میریم جلوتر، یه جایزه مشهور دیگه وجود داره به اسم جایزه پولیتزر.
بله.
این جایزه هم تو آمریکاست. این جایزه هم معیارش انگلیسی بودن آثاره. و یه چیز خیلی فاجعه تر اینه که قاعدش اینه که جایزه فقط به شهروندان قانونی آمریکا تعلق میگیره،
کاملا درون کشوری.
آره، ولی نکته عجیبش اینه که خیلی از نویسنده‌های ما دوست دارن جایزه پولیتزر بگیرن. من نمیدونم چه جوری، تو اصلا شرایط وجودیشو نداری. باز اون یه در واقع وصیت‌نامه داره آقای پولیتزر که یه خبرنگار آمریکاییه و چهار سال این تفسیر دوستان آکادمی اون جایزه از وصیت‌نامه آقای پولیتزر تغییر میکنه. بازم به اون خیلی انتقاد وجود داره. واسه کسایی که به این وجه سیاسی جوایز انتقاد دارن، یه جایزه دیگه وجود داره به اسم جایزه بوکر.
بله بله،
در واقع اسمش بوکرمنه که بهش میگن جایزه بوکر. اون جایزه هم باز رسانه‌ای 7 تا قسمت داره، یکیش کتاب و ادبیات، اونم باز معیارش انگلیسی بودن. یعنی در هر شرایطی میخوام بگم که ببینید چقدر خود زبان سیاسیه، چقدر طرف حواسش هستش که به کارایی که حتی ترجمه شدن به زبان انگلیسی واسهشون احترام قائل باشه، در واقع یه جور انگار داره تبلیغ میکنه و اونها رو هم داخل آدم حساب کنه، اونها رو هم بیاره تو بازی. اما ما این کارو نمیکنیم توی ایران.
حالا همین، من سوالم بیشتر درباره جوایز ادبی ایران هم بود، یعنی میخوام ببینم که خود جایزه‌های ادبی ایران چطور.
ما چند تا جایزه مشهور داریم، یکی جایزه جلاله که خب توسط وزارت ارشاد برگزار
بله.
یکی جایزه هوشنگ گلشیریه که توسط بنیاد گلشیری برگزار میشه، یکی جایزه مهرگان ادب که اونم در واقع بنیاد خاصی داره و اینا مهمن. اما خب بعضی ها دیگه به هر حال به خاطر ذائقه سیاسیشون، به خاطر تغییر شرایط، ناشر، این که چه میرم موافق نیستن، چون که میدونید مثلا هیئت داوران جوایز اعلام میشن، یعنی شما یه پیشمینی دارید تقریبا از این که داورای جایزه جلال سال دیگه واسه چه تفکرین، آیا گوناگونی لازم رو دارن یا آیا تمامشون از یک سلیقه هستن. خیلی ها تصمیم میگیرن که توی این جوایز شرکت بکنن یا نکنن. به نظر من واسه مخاطبین عزیزمون، میشه من بگه چقدر وقت داریم؟
فکر کنم شما میشه این باقت صحبت کنیم، نه یه 7-8 دقیقه وقت
باشه. آرزم که بهترین کار واسه مخاطبین عزیزمون اینه که ببینن کسایی که جوایز رو گرفتن الان کتابشون در چه مرحله ایه. مثلا 10 سال پیش کتابی که جایزه جلال رو گرفته الان به چاپ چندم رسیده، 10 سال پیش کتابی که جایزه گلشیری رو گرفته الان به چاپ چندم رسیده، چقدر موفق بوده توی جامعه نفوذ پیدا کنه، چقدر موفق شده که به چاپهای بعدی برسه، سوداور باشه واسه ناشرش. مهرگان ادب همینطور. اما یه چیز منفی میخوام بگم، یه سری جوایز داریم که مقطعی برگزار میشن، مثلا جایزه خبرنگاران داشتیم، جایزه شبهای شهریور داشتیم. من یادم اون اولا که کار شعر میکردم، البته هنوزم میکنم، ولی خب یه جایزه داشتیم به اسم جایزه شبهای شهریور که معلوم نشد چی شد اصلا، خیلی هم سر صدا داشت که وای فلانی جایزه شبهای شهریور گرفته، خیلی ها رویاشون این بود، خیلی ها اصلا سبک نگارششون رو عوض کرده بودن که برن این جایزه رو بگیرن. بل. اما اصلا رفت رو هوا. بعد بنیادهای فرهنگی مختلف جایزه برگزار میکنن خودشون.
بل.
مثلا فرهنگسره ها الان، مثلا فرهنگسره ارسباران خودش جایزه داره، فرهنگسره نیاوران خودش جدا جایزه شعر و ادبیات داره. اینا خوبه ها، مشکلشون اینه که به محض اینکه رئیس عوض بشه، به محض اینکه
آره سیاستاشون عوض بشه،
آره کاملا از بین میره اعتبارش. اعتبار یه جایزه به بلند مدت برگزار شدن و خط مشی ثابت داشتنشه. ببین همون جایزه هم که میگه که فقط من اینو میدم به شهروندان قانونی آمریکا و انگلیسی زبان ها، اونم باز اعتبارش از کجا به دست آورده؟ از اینکه سالهاست داره برگزار میشه
و قواعدش همیشه یکسانه،
ثبات رو داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای سهرابی، ممنونم از اینکه وقت گذاشتین، تشریف آوردین و درباره جوایز ادبی ایران و جهان با جناب آقای سهرابی گفتگو کردیم. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. شما همچنان بیننده و شنونده کتابی شو هستید. کتابی شو رو از رادیو گفتگو میشنوید و از طریق تلویزیون اینترنتی کتاب تماشا میکنید. برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رسیدیم. تنها 5 روز دیگه زمان باقی است. حامی برنامه ما رایتل که ارائه دهنده پرسرعت‌ترین و به صرفه ترین سیم کارت ها در کشور هست، جهت بهره مندی از طرح‌های متنوع سیم کارت های دائمی و اعتباری رایتل همراه با پیشنهادهای ویژه میتونید به غرفه های رایتل در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مراجعه کنید. سلام میکنم به همه عزیزانی که اینجا در شبستان اصلی در غرفه های مختلف هستن صدای ما رو میشنون و به همه عزیزانی که روبروی استودیوی ما، استودیوی رادیو گفتگو و شبکه اینترنتی کتاب تشریف دارن. ما هر روز از مصلای تهران زنده و مستقیم همراه شما هستیم تا درباره کتاب و آنچه که در نمایشگاه بین المللی در دوره 35 اتفاق میفته با شما صحبت بکنیم. اگر که خواستید تشریف بیارین که ما روی ماهتون رو ببینیم، نشانی ما مصلای تهران، شبستان اصلی، جنب محراب، غرفه شبکه اینترنتی کتاب و رادیو گفتگو هست. ما با برنامه کتابی شو هر روز از ساعت 14:30 تا 16 همراه شما هستیم. اینجا کتاب حرف اول رو میزنه و کتابخوان‌های بسیار اینجا حضور دارن. توی بخش کتابخوان سلام بهشون سلام میکنیم و گپ و گفتی باشون داریم.
کتاب خان سلام.
خیلی متشکرم که همچنان دارید ما رو از تلویزیون اینترنتی کتاب میبینید و از رادیو گفتگو میشنوید. به قول خانم لواسانی عزیزم، ما اینجا افتخار داریم در بین مردم حضور پیدا بکنیم و به کتاب خان ها سلام بکنیم. خانم کتاب خان سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
ممنونم. خودتون رو معرفی میکنین؟ چند سالتونه؟ چه رشته‌ای تحصیل میکنین؟
من مهندسه اسدی مومنی هستم، 25 سالمه و روانشناسی بالینی میخونم.
چقدر عالی، انشالله که همیشه موفق باشید. بار چندمه که تشریف میارین نمایشگاه کتاب؟
نمایشگاه کتاب تقریبا 4 سالی هست که حضوری سعی میکنم حتما شرکت بکنم، ولی خب مجازی از وقتی که خاطرم بوده سعی کردم که حضور داشته باشم استفاده کنم.
چقدر عالی. و خیلی دوست دارم بدونم که شما که اهل کتاب هستین و تقریبا هر سال بازدید داشتید از نمایشگاه کتاب، معیارتون برای تهیه کتاب و مطالعه کتاب چیه؟
یه نکته که خیلی مهمه توی بحث معیار برای اینکه چه کتابی خوبه چه کتابی بخریم اینه که نمیشه یه نسخه واحد برای همه پیچید. اون چیزی که مهمه اینه که شما اساسا اول نیاز خودتون رو بشناسید. بعضی وقتا ما بر اساس اون نیاز همون کتاب رو انتخاب میکنیم. به طور مثال توی زمینه تخصصی رشته خودمون چه نیازی رو داریم، یا توی زمینه اندیشه خودمون چه مطالعات رو نیاز داریم. بحث دوم بحث ذائقه است. که ذائقه خودمون رو بشناسیم. شروعش هم اینطوره که اول با معرفی دیگران توی زمینه‌های مختلف شروع می‌کنیم کتاب‌های مختلف رو خوندن و کم کم یاد می‌گیریم که مثلا این ژانر کتاب، این نویسنده، این انتشارات به سلایق ما نزدیک‌تره و کم کم شروع می‌کنیم به گزیده انتخاب کردن.
و ذائقه شما بیشتر در کدوم حوزه و کدوم ژانر؟
من کتاب‌های فلسفی رو علاقه دارم، کتاب‌های دفاع مقدس، ادبیات جهان و تقریباً حالا میشه گفت موضوعات مختلف، اما بیشتر توی این حیطه‌ها و حالا حیطه رشته خودم.
خیلی عمالی، امیدوارم که همیشه سلامت، سرزنده، سرحال و کتابخوان باشید. متشکرم که ما رو دیدید و شنیدید.
میلیون نفری شبکه کتاب بپیوندید. تلویزیون اینترنتی کتاب به نشانی kitab.tv با پخش زنده روزانه از 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و هزاران برنامه جذاب و متنوع میزبان نگاه شماست. کتابی شو هر روز زنده و مستقیم از محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. تنها 5 روز دیگه تا پایان نمایشگاه زمان باقی است. یکی از بخش‌های مهم ویژه برنامه کتابی شو هر روز گفتگو با اهالی کتابه، مخصوصاً نویسندگان گرامی که حالا کتاب‌هاشون به چاپ رسیده و درباره کتاب‌های اونها و نوع نگارش اونها و سبک و سیاقی که دارن باهاشون گفتگو می‌کنیم. در بخش سلام آقای نویسنده، سلام خانم نویسنده، جناب آقای محمدیانی با یکی نویسنده صحبت می‌کنه. این بار سلام آقای نویسنده.
اینجا نمایشگاه کتاب است. ما تا ثانیه‌های دیگر میزبان یک نویسنده خواهیم. سلام آقای نویسنده.
سلام عرض میکنم با افتخار بخش در واقع سلام آقای نویسنده امروز رو با حضور جناب آقای داوود طالقانی روانشناس و روانکاو جوونمون در واقع آغاز میکنیم که البته ویژگی نویسندگی رو هم در واقع با خودشون یدک میکشن. عرضم به حضورتون که آقای طالقانی، چون من به حوزه روانشناسی و روانکاوی بسیار علاقه‌مندم، برام یه ویژگی خیلی خاصیه این گفتگومون، امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. اگر موافقید سلام علیک بفرمایید که بتونیم بحثمون رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب و ارادت و تحیت دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحال و خوشوقتم که در محفل کتاب بازار و کتابخونه‌های ایران در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر از حضور شما. عرضم به حضورتون که یک کتاب بسیار مهم دارید که به نظرم میرسه که کتاب میتونه محل مناقشه باشه بین طرفدارا و احیانا کسایی که نقد دارن. بریم راجع به سلبریتی ایرانی صحبت بکنیم، یکم راجع به کتاب برامون حرف بزنیم.
بله، کتاب سلبریتی ایرانی چاپ اولش در سال 1400 اتفاق افتاد و هرچقدر که توی کشور مسئله سلبریتی برجسته تر شد و رسانه ها و خود مردم و